أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا طبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد هستید. ماه شعبان ماه رسول الله و رسول اکرم منادی ندا می کرد از جانب ایشون که ماه شعبان ماه من است، من رو در ماهم یاری کنید به وسیله روزه گرفتن در این ماه. و در احادیث امامان اهل بیت وارد شده که ماه شعبان رو به خاطر محبت به رسول الله و تقرب به خداوند روزه بگیرید. حالا تا اونجایی که انسان میتوانه در توان داره، که خیلی فضیلت وارد شده برای ماه شعبان. روزه ماه شعبان خیلی فضیلت داره و مخصوصا انسان حالا اگه بتونه تمام ماه رو روزه بگیره فبه ها، اگرم نتونه اون دو سه روز آخر که وصل میشه به ماه مبارک رمضان که این ماه رو وصل کنه به ماه مبارک روزش رو، خیلی اون هم فضیلت داره. و ذکر استغفار در این ماه خیلی تأکید شده روش که در این ماه استغفار زیاد کنید. و کلن ماه شعبان ماهیه که ائمه اطهار به آمدن ماه شعبان یاران خودشونو خبر می دادن، می گفتن ماه شعبان رسیده و این کارا رو کنید، یعنی خیلی اهمیت داشت که ائمه اینجور تأکید میکردن که این ماه فرا رسیده، فضیلتی داره، مفاتیح تو همه خونه ها هست، اعمال السنه یعنی اعمال سال، این ماه چه ذکرایی داره، چه مناجات هایی داره، تمام اینها رو به ترتیب جناب شیخ عباس قمی جمع آوری کرده، زحمت کشیده، از کتاب های دعا آورده و حضرت امام می‌فرمودند مفاتیح کتاب انسان سازه که با مفاتیح انس داشته باشیم، بخونیم این ماه چه کارهایی داره، چه ذکرهایی داره، چه دستورالعملهایی داره، چه دعاهایی از ائمه وارده، تا اونجایی که در توانمون هست به اونها بپردازیم و انشاءالله از برکات این ماه رسول الله بهرمند بشیم. و چون این ماه ماه رسول اللهه، صلوات هم در این ماه خیلی تأکید شده. اللهم صل علی محمد. خلاصه قدر این ماه رو بدونیم که عنایات خاصه در این ماه زیاده. حالا نیمه این ماه، نیمه شعبان، که اصلا به روایت بنا به بعضی از روایات لیلة القدر، که اونم حالا بحثه چجوری لیلة القدر، چون در ماه رمضان نیمه شعبان چجور لیلة القدره، که گفتن از مراتب لیلة القدره که تفصیلش حالا باید در جای خودش عنوان کنیم. و یه چیز دیگه، اونم مناجات شعبانیه، مناجاتیه که روایت میگه همه ائمه اینو میخوندن. ما کمتر دعایی داریم که همه ائمه اونو خونده باشن، کمتر دعایی داریم که روایت داشته باشه همه ائمه اینو میخوندن، ولی مناجات شعبانیه در روایت داره همه ائمه این مناجات شعبانیه رو میخوندن. وقتی که طلبه بودیم در قم، آیت الله بهجت قبل از اینکه حالا اعلام مرجعیت کنه و سرشون خلوتتر بود، طلبه ها دورشون بودن، بعد از نماز تا خونه میرفتن، گاهی وقت کسی دستورالعملی میخواست، یه بار یک در منزلشون که رسیدیم یه طلبه‌ای درخواست دستورالعملی کرد، و آقا چیکار کنیم، چیکار انجام بدیم؟ فرمود مناجات شعبانیه رو بخونید هر چقدرشو که حال دارید، یه صفحهشو بخون، دو صفحهشو بخون، ولی هر روز بخون، هر روز بخون. و دعا رو عزیزان مثل قرآن نیست که حتما عبارات عربی خونده بشه، یعنی اگر عربی نمیفهمی فارسیشو بخون بفهم چی داری میگی. حالا قرآن یک شأنیتی داره که اون الفاظ و اون حروف و کلمات خودش خواصی داره، آثار و برکاتی داره، اگرچه بهتره که انسان دعا رو هم به زبان عربی بخونه، ولی اگر نمیتونی همون فارسیشو بخون و ببین به خداوند چی داری میگی، چه مناجاتی میکنی، که قدر مناجات شعبانیه رو هم بدونید. حالا اگر ماه شعبان که در پیش 3-4 جلسه ای در ماه شعبان هیئت داریم شبای جمعه، اگر شد مناجات شعبانیه رو قسمتی شو یا همه نمیدونم حالا چی پیش بیاد، اگه شد اون رو انشالله سعی میکنیم پیرامونش بحثایی داشته باشیم با هم. خب برگردیم به این مناجات العارفین امام سجاد که در صحیفه ثانیه سجادیه شیخ العاملی جمع آوری کرده اند. رسیدیم به اینجا که فاعذنا من طردک و ابعادک، خدایا منو پناه بده از طرد خودت و دور کردن خودت، خدای پناه میبرم به تو این که منو از در خانه خودت نرانی. عزیزان یک نکته خیلی مهمی که هست، یه حدیث که ان الله خبع ثلاث فی ثلاث، اینو چندین بار گفتیم به خاطر اهمیتش. میگه خداوند چند چیز رو در سه چیز رو در سه چیز پنهان کرده. یکی طاعات خودش رو در عبادات خودش پنهان کرده. هیچ طاعتی را کوچک مشما که شاید رضای خدا در او باشد. خیلی از اولیاء خدا که فتح باب شده براشون یه عمل کوچیک انجام دادن، یک مرتبه دری به روش باز شده، به یه حیوان رحم کرده، به یه بچه کوچیک رحم کرده، یه کار کوچیک انجام داده، خبعت پوشیده شده. معلوم نیست کدوم عمل در کدوم عمل خدا از تو راضی میشه و تو رو میپسنده و غضب خودش رو در گناهان پنهان کرده. هیچ گناهی را کوچک مشمار که شاید غضب الهی در او باشد. که طرف یه موقع یه عمر گناه میکنه اما رانده نمیشه از در خانه خدا، ولی یک عمل کوچیک به نظر ما یه عمل کوچیک انجام، یه حرف میزنه، یک مرتبه از در خانه خدا رانده میشه، یه مرتبه میرانندش. چون لغزیدن با افتادن خیلی فرق میکنه. پل صراط، خیلی ها دارن رو پل صراط میلغزن، که رسول اکرم فرمود اثبتکم قدما علی الصراط اشدکم حبا لاهل بیتی. اونی از شما ثابت قدم تر به روی پل صراط که اهل بیت منو بیشتر دوست داشته باشه، این ثابت قدم تره. حالا لغزش داریم روی پل صراط، یه موقع روی پل صراط میلغزه ولی یه موقع میفته. افتادن یعنی دور کردن. خدا میرانه، میگه برو، فخرج من آف انک رجیم. شیطان چند هزار سال خدا رو پرستش کرد، یک سجده رو ترک کرد، سجده بر آدم رو، ندا آمد فخرج منها، برو بیرون از اینجا. رانده شد یه مرتبه. یه موقع انسان خیلی گناه میکنه ولی رانده نمیشه، اما یک گناه یه موقع طرف رو میرانه. وقتی هم رانده شد دیگه حالا هر کاری کنه دیگه فایده نداره. استغفار مال لغزیدنه، استغفار مال لغزیدنه. رانده شدن دیگه بحثش فرق میکنه که رانده بشه طرف. حالا انسان مواظب باشه که خدا او رو از در خانه خودش نرانه، که اگر برانه دیگه هر چی کنه دیگه فایده نداره، نه ثوابش، نه استغفارش، نه عبادتش. خدای پناه میبریم به تو اینکه ما رو از در خانه خودت مرانی، من تردک و ابعادک، ما رو دور نکنی از در خانه خودت. از در خانه امام حسین دور نشه طرف. یه موقع یه گناه میکنه، اهل بیت او رو دور میکنن، میگن برو دیگه. حالا هزار به سر و سینه بزنه، حسین حسین بگه، میگه دیگه فایده نداره. لغزیدن با دور افتادن خیلی فرق میکنه. رانده نشین یه موقع. گرد حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اون حدیثی که خوندم خدمتتون، اون پیر مرد شیعه که مست کرده بود افتاده بود، امام هشتم آمد، از خجالتش اونقدر حالش خراب بود که نمیتونست بره، بلندش بره که آقا نبینش تو این وضع. وقتی که حضرت آمد از خجالت روشو برگردون، حضرت اومد در گوشش فرمود در هیچ حالتی روتون رو از ما بر نگردون، چون این لغزیدنه، ولی روبرگرداندن افتادنه، دیگه هیچ کی نمیتونه شفیع بشه، دیگه کسی شفیع نمیتونه بشه برای انسان افتاده. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. یکی از دعاهای معصومین اینه که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یعنی خدایا به اندازه چشم به هم زدن منو به خودم وامه گذار. یه موقع طرف رو خدا به خودش وامیذاره، خودت میدونی، نگو خودت میدونی، خدا یا منو به خودم وانذار، چون وقتی که به خودش وامیگذاره میگه حالا هر کاری دوست داری کن دیگه، تا موقعی که دستش اونجاست تربیتش میکنن، زدنشون، تشویق کردنشون، بالا کردن، پایین کردن، هر کاری کنن به خیرشه. رسول اکرم فرمود اون چه به سر مؤمن میاد خیرشه، اگر با قیچی قطعه قطعش کنن یا صاحب شرق و غرب عالم بشه، جفتش به خیرشه مؤمن. حتی گناه کنه مؤمن، خیلی عجیبه ها، حتی مؤمن اگر گناه کنه به خیرشه. حدیث رسول الله ها فرمود لینتفع المؤمنو به ذنبه، مؤمن از گناه خودش نفع میبره. تا موقعی که مؤمنه، تا موقعی که دستش تو دست ولایته، یعنی گناه میکنه یه مرتبه به خودش میاد، خدایا چه غلطی کردم، گریه میکنه، زاری میکنه، ندوه میکنه، همین راه میبره شو. ولی وقتی به خودش واگذاشتن شو دیگه هیچی ازش قبول نمی کنن، میگن برو، برو هر جایی که دوست داری برو دیگه. یه موقع رانده نشیم از در خانه خدا. حالا یه موقع کسی هست در خانه خداست، یه کسی رو راه میدن تو، محرمه، محرم میشه، راش میدن تو. یه موقع محرم نشده، راش نمیدن تو، اما در خانه خدا. ولی یه کسی رو میرانن از در خانه. دقت فرمودید چی شد؟ یه کسی در خانه خداست، محرم میشه، راش میدن تو، بفرمایید، تجلیلش میکنن، اکرامش میکنن. یه کسی هم محرم نشده، همون دم در میگن وایستا، اما یه کسی رو میگن برو، فخرج منها فانک رجیم، تو رانده شده ای، برو. شیطان چجور رانده شد؟ ببینین آدم یه گناه کرد، شیطانم یه گناه کرد، مگه این نبود؟ آدم یه گناه کرد، شیطانم یه گناه کرد، ولی به شیطان گفتن فخرج منها، خارج شو از اینجا، و ان علیک لعنتی، لعنت من بر تو باد. در مورد آدم گفتن و لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو اکرام کردیم. این چی شد؟ او چی شد؟ چرا؟ چه فرقی میکرد؟ گناهشون چه فرق میکرد؟ یک، گناه شیطان روگردانی از ولایت بود، ولایت آدم رو نپذیرفت، ولایت آدم رو نپذیرفت، سجده کردن یعنی پذیرش ولایت، ولایت آدم رو نپذیرفت، لذا گفتن برو از دیگه. 6000 سال عبادت کردی، 100000 سال عبادت کنی باید بری. روایت داره، حدیث قدسی، حق تعالی فرمود اگر تمام ملائک مقرب و انبیاء مرسل، شما دیدید قدیم تومار پر میکردن مثلا بر ضد یه شهردار، یه فرماندار، یه امام جمعه، مثلا
مردم یه شهر می آمدن تومار پر می کردن، آقا ما ازشون راضی نیستیم، می فرستدن مثلا مرکز اونجا بررسی کنن، یا از دست یه کسی، دست یه شخصی توی وقتی می دیدن مردم شهر راضی نیستن اونو عوض می کردن مثلا. خب چون می دیدن همه مردم یا نصف مردم از این راضی نیستن. حالا تو این حدیث میگه اگر تمام انبیاء مرسل و ملائک مقرب اجتماع کنن در بغض علی ابن ابی طالب، حق تعالی فرمود همه اینها بگن ما علی را دوست نداریم، من همه آنها را به آتش جهنم خواهم سوزان. یعنی مقام ولایت یه چیزی نیست و علیهش تومار پر کنن، حتی انبیاء مرسل و ملائک مقرب. شیطان ولایت آگفت اینجا دیگه شوخی نداریم، اینجا دیگه بازی بر نمیداره، گناه دیگه میکردی بخشیده میشدی، اما این گناه گناهی نیست که قابل بخشش باشه. اما گناه آدم، گناه از سر شهوت و غفلت و اینها بود، لذا بعدش گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما اشتباه کردیم، فتاب علی، خداوندم توبه داد بر آدم، توبه آدم رو پذیرفت. منظور این دور شدن از در خانه خدا که مواظب باشیم دستمون از دامن ولایت کوتاه نشه. بعضی چیزا هست انسانو از دائره ولایت خارج میکنه، بعضی امور هست طرف رو از دائره ولایت خارج میکنه. انسان تا موقعی که تحت پرورشه مثل جنین در رحم مادره، داره پرورش پیدا میکنه، ولی یه موقع این جنین سقط میشه، میفته، وقتی افتاد دیگه فایده نداره. تا موقعی که دستش تو دامن ولایته، در دائره ولایت قرار داره، شاخ و برگ، شما نگاه کنید در سوره قمر، در داستان سوره قمر قطعه قطعه است. قطعه اولش در مورد داستان حضرت نوحه، تو اونجا چون گفتیم داستانهای متشابه در قرآن هر کدوم یه جور عنوان شده، هر کدوم از یک دید نگاه شده بهش، چندین بار داستان حضرت نوح آمده اما هر کدام از یک منظری نگاه شده به این داستان. چیزی که در مورد حضرت نوح میگه اونجا، در مورد قوم نوح که عذاب گرفت اونها رو، میگه فکذبوا عبدنا، اینا بنده ما رو تکذیب کردن، و قالوا مجنون و ازدجر، اینا بنده ما رو، نگفت اینا زنا کردن، نگفت اینا بت پرستیدن، نگفت اینا شراب خوردن، نگفت اینا فلان کردن، گفت بنده ما رو تکذیب کردن. یعنی عذابشون به خاطر این بود، اونها قابل بخشش بود، این دیگه قابل بخشش نیست، این قسمت دیگه یکی از گناهانی که قابل بخشش نیست. امیرالمومنین میگه افشا کردن سره، سری رو افشا کنی دیگه ببخشید یعنی چی؟ جبران نداره دیگه این کار، آبروی کسی رو ریختی دیگه، ریخته شد دیگه، نمیشه جمعش کرد، مثل مرغی که از قفس میپره دیگه بر نمیگرده به قفس، آبی که ریخته رو زمین دیگه نمیشه جمعش کرد. یا میگه مثلا خیانت از جمله چیزهایی که میگه در طینت مؤمن نیست، خیانته. دو تا چیز میگه در طینت مؤمن نمیگنجه، هر گناه دیگه ممکن هست سر بزنه از مؤمن، اما دو تا چیز میگه از مؤمن سر نمیزنه، یکی خیانت یکی دروغ. دروغ و خیانت میگه تو طینت مؤمن نمیگنجه، مواظب باشیم. اون روایتی که خوندم خدمتتون یکی دو هفته پیش از عمالی صدوق، فرمود اگر کسی بره جایی سخنی رو گوش کنه که بره جایی دیگه مطرح کنه که آبروی مؤمنی به خطر بیفته، خدا اونو از تحت ولایت خودش خارج میکنه و در تحت ولایت شیطان داخل میکنه، شیطان هم او را در تحت ولایت خود نمیپذیره، شیطان هم او رو تحت ولایت خودش نمیپذیره. فاعذنا من طردک و ابعاده، خدایا ما رو نرانی از در خانه خودت، ما رو نرانی از یک شخصی رو میشناسم که اینو به چشم خودم دیدم، طلبه‌ای بود خیلی باصفا و ایام جوانی رفیقمون بود، خیلی باصفا، ما استفاده میکردیم از صفای این، از علم این، چون بالاتر از ما بود درسش و اینها. این یک غلط کرد. غلطش چی بود؟ یک بار پیش آیت الله بهجت میرفت، خانه ایشون میرفت، نماز ایشون میرفت، حتی از آیت بهجت ذکر میگرفت. یک بار رفت در خانه آقای بهجت، یه نامه ای داد به آقای بهجت که آقا مثلا فلان شاگرد شما اینجوریه، شما چرا ایشون رو راه میدید تو خونتون، یه همچین حرفی. آقای بهجت ناراحت، اینجوری خودش تعریف میکرد، گفت مگه شما چیزی از من شنیدید؟ مگه من حرفی زده هم در این زمینه؟ یعنی چرا من زیر سوال میبری تو؟ آقا همین شد، روز به روز این پس رفت کرد، روز به روز پس رفت کرد که ما دیگه از این جدا شدیم و کار این به جایی رسید که می شنیدم گناهان کبیره مرتکب میشه، گناهان کبیره. یک دل ولی خدا بشکنه، فکذب و عبدنا، میگه اینا فقط بنده ما رو تکذیب کردن، یعنی تا موقعی که گناه میکردن، غلطی میکردن، مشکل نبود، نه که مشکل نبود، اون با چوب زدن و تنبیه کردن و اینا حل میشه، تجدید بیاره طرف، درس میخونه، دوباره امتحان میده، ولی اگر رفوز شد دیگه نمیشه کارش کرد، نه تبصره میشه گذاشت، نه نمره میشه گرفت، اخراج نشه انسان از دانشگاه، فعلا یه درس رو بیفته ترم بعد میگیره، تنبیه میشه، تشویق میشه، فلان میشه. از در خانه خدا رانده نشین، فقط اینو بخواهیم. فاعذنا، خدای پناه میبریم به تو، پناه میبریم به تو که ما را نرانی از در خانه خود. یه لطیفه‌ای بگم خدمتتون در مورد کربلا. شما عزیزان بچه شیعه اید، از بچگی پای منبر بودید و وقایع کربلا رو شنیدید، این مطلب هم شنیدید بارها. ابا عبدالله در مسیر کربلا به خیلی ها برخورد کرد، به خیلی ها میگو بیایید منو یاری کنید، بعضی ها میپذیرفتن، بعضی ها نمیپذیرفتن. به اونایی که میپذیرفتن که هیچ، میامدن. اونایی که نمیپذیرفتن میفرمود پس از اینجا دور بشید، از اینجا دور بشید که صدای استنصار من را نشنوید. گوش میکنید، از اینجا دور بشید، صدای یاری طلبیدن من را نشنوید. چرا؟ چرا حضرت این حرف رو می‌فرمود؟ از کمال محبتش، از کمال رأفتی که داشت، چون تو دایره کربلا، تو اون محیط طرف به اوج میرسه در هر دو طرف، یعنی شهدای کربلا به اوج سعادت رسیدن، به اوج سعادت، و کسانی که در مقابل بودن به اسفل درکات جهنم رفتن. دیگه اینجا ما بین فی ما بین نداریم، حتی سیاهی لشکر بودن خیلی ها، خیلی شمشیر نزدن ولی جزء سپاه عمر سعد بودن، جزء اشقل اشقیا شدن. حضرت گفت دور بشید، اگه منو یاری نمی کنید از اینجا برید، چون اگر باشید و صدای منو بشنوید طرف من نیایید جزء اونا میشید، جزء اشقل اشقیا میشید. حریم ولایت اینجوریه، یا طرف نزدیک نباید بشه، یا اگه نزدیک شد خطر داره. این نیست که من هر وقت بخوام بیام، هر وقت بخوام برم، هر وقت بخوام قبول کنم، هر وقت بخوام قبول نکنم. اونایی که تو کربلا نبودن جای دیگه بودن، یا حضرتم یاری نکردن اصلا، حالشون خیلی فرق میکنه با اون کسی که تو کربلا بود، جز سیاهی لشکر و لشکر عمر سعد بود، خیلی حالشون فرق میکنه. نه شمشیر زد، نه اسب دوون، نه کاری کرد، جز سیاهی لشکر بود، ولی جز زیر اون پرچم قرار گرفته دیگه، جز اشقل اشقیا شده. حریم ولایت، یا طرف نباید نزدیک بشه، یا نزدیک شد دیگه من بی طرفم و من کار ندارم و اینا دیگه بر نمی داره، چون اونجا جای قربال کردنه، یا می ریزه یا می مونه، یا می افته خط می خوره اسمش، و یا جزء سعدا میشه. خب و این بود سر این نکته که حضرت میگفت دور بشید از اینجا. اینکه دور بشید از اینجا سرش به خاطر محبت و لطفی که به اینا داشت، که اینا بیچاره ابدی نشن، شقاوت ابدی نگیرشون، و عذر دارن که ما نشنیدیم صدای ایشونو، اگه میشنیدیم میرفتیم یاری میکردیم مثلا. خب فاعذنا من طردک و ابعادک، خدایا پناه میبریم به تو از طرد تو و دور کردن تو، که ما رو نرانی از در خانه خیش، و اجعلنا من اخس عارفیک، خدایا ما رو از عارفان مخصوص خودت قرار بده، از عارفان مخصوص خود. عزیزان گفتیم کمال انسانی به دو چیزه، علم و عمل، دو بال علم و عمل. عارف فرقش با غیر عارف اینه که او میداند و این نمیداند، او میبیند و این نمیبیند. فرق امیرالمومنین، نماز امیرالمومنین با نماز ما در چیه؟ او معرفت داره، دیگران ندارن، یا معرفتشون به اون پایه نمیرسه. علم خیلی اهمیت داره، معرفت خیلی اهمیت داره. متخذ الله ولیا جاهلا، خدا هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. میگه اولیاء ما، شیعیان ما، علما اون، حکما اون، عالمانن، حکیمانن، دانشمندن. انسان جاهل تو این حریم راه نداره. حالا این علمم که میگیم صرف اصطلاح و الفاظ نیست ها، که فکر کنیم با اصطلاحات و الفاظ درست بشه، نه، اون علم حقیقی رو میگیم، علم حقیقی که قبلا پیرامونش بحث داشتیم سر جای خودش. وجعلنا من اخص عارفیک، ما رو از خاصان عارفان به خودت قرار بده. و اصلح عبادک، و صالح ترین بندگانت. این اخص عارفیک مال قسمت معرفته، و اصلح عبادک مال قسمت عمله، عمل صالح انجام بدیم. چقدر تو قرآن داریم الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. آمنوا یعنی معرفت، عمل صالح یعنی عمل، علم و عمل. آقا چند نفر داریم به نظر شما تو همین جامعه شیعی خودمون که الذین آمنوا و عملوا الصالحات باشن؟ بعضیا اسلام رو با ایمان خلط میکنن، فکر میکنن اسلام یعنی ایمان یعنی اسلام. اینا آقا همه مؤمنن، در حالی که آیه قرآن میفرماد الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم. اون کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن قلیلن، آنان کمن که ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده. عمل صالح چیه؟ عمل صالح چیه؟ ایمان معرفت الله. آقا ما هیئت میریم، کلاس میریم، درس میخونیم، تو طریق معرفتیم. خب عمل صالح چی انجام بدیم؟ عمل صالح، سر عمل صالح، عمل به واجبات، نماز، نمازهای واجب خودمون که درست انجام بدیم. روزه، یک ماه روزه، اونی که واجبه. عمرمون یک بار تونستیم حج واجب بریم، خمس مالتون هم تونستید حساب میکنیم، زکاتی خمسی به تعلق گره. اون قسمت دیگهش گناه نکردن که این سخته. چجوری گناه نکنیم؟ چجوری بفهمیم این کار گناهه یا گناه نیست؟ خیلی ساده است. چجور بفهمیم؟ آقا انصاف روایت داره سخت‌ترین چیز بر این امت انصافه. انصاف داشته باش. چجوری انصاف داشته باشم؟ آقا با یه خانومی برخورد کرده ای، بگو اگر این خانوم زن من باشه، با یه مرد دیگه برخورد کرده، من دلم میخوای این مرد با زن من چجور صحبت کنه؟ زل بزنه تو چشماش؟ بخنده بهش؟ شوخی کنه باهاش؟ نه، کی دوست داره چنین کاری رو؟ خب پس انصاف داشته باش، تو هم نکن. با دختر مردم برخورد کردی، بگو خب این دختر من با یه جوونی برخورد کرده، دوست دارم چیکار کنه؟ سرشو بندازه پایین، سنگین باشه، حرف نزنه. خب تو هم انصاف داشته باش، نکن با دختر مردم این کارو. آقا یه کاری دیدم از این آقا انجام میده، اگه خودت اون کارو انجام میدادی، خودت اون کارو انجام میدادی، دوست داشتی کسی بره پیش رفقای تو بگه من دیدم فلان این کارو میکرد؟ نه. پس انصاف داشته باش، خودتم نکن این کارو، نگو. چون کما تو دین و تو دان، هر کاری کنی نظام عالم به سرت میاره، ردخورم نداره. غیبت کنی یه نفر داره پشت سرت غیبت میکنه، تهمت بزنی دارن تهمت میزنن بهت. تو هر کار آقا معامله میخوای کنی، انصاف داشته باش. دوست داری کسی باهات معامله میکنه سرت کلا بذاره، زورت میرسه به یه نفر، میخوای زور بگی، آقا کسی دیگه زوردار بود دوست داشتی به تو زور بگه؟ نه، پس تو هم زور نگو. میخوای یه نفر رو ببخشی، انصاف داشته باش، اگه خودت جای این بودی دوست داشتی بخشیده بشی، پس تو هم ببخش. آقا انصاف همینو داشته باشیم تو دستمون. هر کاری پیش آمد بگو دوست داشتی در مورد خودت اینجوری بشه. میخوای بری ماشین بخری، ماشین تو بفروشی به یک کسی، عیوبشو نگی، اینجوری نکنی. خب اگه طرف میخواستی ماشین بخری دوست داشتی صاف و ساده بهت بگی یا نه؟ پس تو هم نکن این کارو. انصاف، همین یه کلی رو دستت داشته باش، آویزه گوشت قرار بده. اگه همه مردم انصاف داشتن درست میشد. آیت الله بهجت یه حرف خیلی قشنگی میزد، میفرمود ما دوست داریم مردم همه خوب باشن ولی من خوب نباشم. یعنی چی؟ میگه دوست دارم زور بگم به همه اما هیچکی به من زور نگه. دوست دارم از مال همه بدزدم اما کسی از مال من ندزده. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. اومد پیش حضرت سلیمان گفت آقا این چه حکومتیه، این چه نظامیه، این چه عدالتیه، چه امنیتیه تو جامعه. حضرت سلیمان گفت چیه، چرا داد و بیداد میکنی؟ گفت رفتم خونه میبینم یه مرد اجنبی کنار زنم خوابیده. خب ناراحتی نداره که. یادته جوون بودی رفتی در خونه رفیقت، رفیقت خونه نبود رفتی پیش ناموسش؟ اینا برای خودتان پیش آمده دیگه. گناه میکنی گناه سرت میاد، تو اونجا داد بیداد نکردی، امنیت نیست. ما هر کاری که سرمون میاد خودمون داریم به سر خودمون میاد، از ماست که بر ماست. انصاف داشته باش، مؤمن باش. در میان دریای بلاها بیفتی هیچ کارت نمیشه. فرمود کسی که ولایت ما رو داره، اهل ولایت ماست، در میان دریای بلا بره کارش نمیشه. اگه بلا سر طرف میاد، چون بلا سر کسی آورده که داره بلا سرش میاد. گفت مال حرام، امام صادق فرمود اثرش رو فرزند نشون میده. مال دزدیده، اختلاس کرده، به هر طریق به جیب زده، بچه شده چی؟ حرام خوار. بزرگ شده، شده بلای جان پدر و مادر. حالا هی میگه این جامعه خرابه، این جامعه نمیدونم بچه ها رو فاسد میکنه. نه بابا، تو خودت فاسد کردی بچه تو. حلال بهش میدادی میخورد اینجوری نمیشد. انصاف تو دستت باشه، کلید انصاف، میشی صالح، انسان صالح، میشی جز و الذین آمنوا و عمل و صالحات. الذین آمنوا و عمل و صالحات برات متحقق میشه به همین سادگی. هیچ پیچش و نمیدونم گردنه و اینا هم نداره که اعمالتو ورق بزن، اعمالتو ریز و درشتو ورق بزن ببین چی سرت آمده. از امامت غائب شده ای به خاطر همینه، اصلا از امام غایب شده این به خاطر عمل خودمون. روایت داره میگه به خاطر وفا نکردن به عهدتونه که شما از دیدار ما محروم شده اید. در نامه توقیعی که حضرت بقیت الله فرستاده فرمود به خاطر وفا نکردن به عهدی که از دیدار ما محروم شده ای، تأخیر افتاده فرج، خاطر کارهای خودتونه، گردن هیچ کی نیست. روز قیامت طرف اینو میبینه، میبینه که بابا من مستحق آتشم، خودم کرده ام، بله خدا دلش نمیاد هیچ کسی تو جهنم بندازه. خداوند اونقدر ارحم الراحمین، این همه پیامبر و امام و عالم و عارف و حجت فرستاده برای ما، کتاب فرستاده، بابا آدم بشید، جهنم در انتظارتونه. و اصلح عبادک، صالح ترین بندگان تو بشن. چجوری میشه صالح ترین بندگان خدا شد؟ بگید با انصاف. و اصدق طائعی، صادق ترین طائع یعنی مشتاق، تو رغبت، راغب باشیم به سوی تو و صادق باشیم در این رغبت به سوی تو. آقا کی مشتاق خداست؟ کی نسبت به دنیا زاهد و بی اعتناست؟ میخواییم بدونیم کی محب خداست؟ یک امتحان داره، امتحانش مرگه، امتحانش مرگه. ببین چقدر مشتاق مردنی، همونقدر مشتاق خدایی. فمن کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. کسی که مشتاق دیدار خداست، بالاخره اجل میاد سراغش. یعنی آمدن اجل یعنی لقاء الله. چقدر مشتاق مردنیم، چقدر فراریم از مردن. چرا از مرگ فرار میکنیم؟ چرا از مرگ میترسیم؟ فرمود به خاطر اینکه اعمال بد به ما قدمت ایدیهم، به خاطر کارهای بدشون. انسان اگه صالح بشه مشتاق مرگ میشه. امیرالمومنین در مورد اولیاء الله فرمود لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عينا شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. فرمود اگر مهلتی که خدا مقرر کرده که اینا تو دنیا باشن نبود، هر آینه روح از بدنهای اینها جدا میشد، از شوقی که به سوی ثواب الهی دارن. چقدر مشتاق مردنیم. الان به شما بگن بیا بریم، آماده ایم؟ کدومون آماده ایم؟ کدومون آماده ایم؟ بگیم بریم آقا الان. و اصدق طائعیک، صادق ترین رغبت کنندگان به سوی تو باشم. صادق ترین طائعان به سوی تو. وقت کسی که مشتاق مردنه اصلا فکر مرگ نیستن مردم، تا اینکه شوق به مرگ داشته باشن. مگه میتونه گناه کنه دیگه؟ از گناه معنا نمیده اونجا دیگه. برجستم از خوف و رجا، ای خاک بر شرم و حیا. دیگه از فوق این حرفا قرار میگیره. و اخلص عبادک، و خالص ترین بندگان تو باشن. خالص، خلوص، اخلاص برای خدا باشه انسان. یکی از علما رفت بالای منبر گفت مردم، همه علما و انبیا و صلحا آمدن گفتن که مردم بیایید موحد بشید، ولی من یه چیز جدید میخوام بگم، مردم بیایید مشرک بشید. همه مرتبه حواسا جمع شد. یعنی چی مشرک بشیم آقا؟ فرمود یه ذره خدا رو تو کاراتون شریک کنی، همش به خاطر خودت نباشه، همش به خاطر دنیا و دیگران، یه ذره به خاطر خدا باشه. اصل مسئله اینه که حالا ما به دیگران کار نداریم، به اهل دنیا، تو خودمون بگردیم کارامون چقدر برای خداست، صرفا برای خدا ها. خاچون عملی که شرک درش باشه، خداوند میگه من خیلی شریک خوبی هستم، خیلی شریک خوبی هستم، چون هر کاری که برای منو شریک کنن درش، من هر چی مال خودمه میدم به شریکم. انجام دادی شرکالود برای خدا و فلان مسئله، خدا میگه من حق خدا میدم به او، میگه من نمیخوام، شریک خوبی هم. کار میدونید در قیامت ندا میاد چی؟ لمن الملک اليوم، ملک امروز از آن کیست؟ لله الواحد القهار، از آن واحد قهار است. خب خوب دقت کن، قهر احدیت وقتی تجلی میکنه غیر خدا را میسوزاند، هبا هم منصورا میکنه. لذا هر عملی هم که غیر خدایی باشد میسوزد، هر عمل غیر خدایی میسوزد. فقط چیزی میمانه که صرفا خالصا لله باشه. اعمال و کارهامونو ببینیم چجوریه، برای چیه، برای کیه، خدا توش هست نیست دیگه. و اخلص عبادک یا عظیم و یا جلیل و یا کریم و یا منیل و برحمتک و منک یا ارحم الراحمین. این اسما میدونین عزیزان، این اسما هر کدوم اثراتی دارن، خواصی دارن. لذا در آخر ادعیه که اسما میاد، به خاطر اون اثراتیه که اون چیزهایی که از خداوند خواستی زیر مجموعه این اسماه، اون دعایی که از معصومه. نمیشه این اسما رو عوض کرد یه چیزهای دیگه بذاریم جاش، که هر اسمی، شما آیات قرآن رو میخونید آخرش میگه و هو العزیز القفور و هو العزیز الرحیم و هو القفور الرحیم، اینا هر کدوم این اسما که آخر آیات میاد، اون آیه تجلی اون اسماه، اون آیه میشه تجلی اون اسما. خب عزیزان، این هفته یک شنبه شب، دو شنبه شب، دو شب پشت سر هم جشن داریم به مناسبت میلاد ائمه. یک شنبه شب و دو شنبه شب، یعنی شب دو شنبه و شب سه شنبه برنامه هست. به عزیزان دیگه هم که حضور ندارن در جلسه بفرمایید. خب امشب شب ماه شعبان، حاج آقا افضلی اگه تشریف دارن بیان جلو یه چند دقیقه رو استفاده کنیم از من. حالا اگه بسم الله هم برای ما بگید. اللهم صل على محمد، الله محمد.
محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
کنار جوی آقا جان از دوری جان به لب شدیم آقا ای پادشاه خوبا دادت غم تنهایی ای پادشاه خوبا دادت غم تنهایی دل بی تو به جان وقت است که باز آیی وقت است که باز آیی ای درد تو هم درمان در بستر بیماری به یاد تو در گوشه تنهایی در گوشه تنهایی یبن الحسن ای مولا یبن الحسن ای مولا یبن الحسن Yeah.